ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که بیش از 8 تن زعفران هرات به خاطر مرض کووید 19 از صادرات به خارج باز مانده است. تغییر در هیئت مذاکره کننده طالبان برای مذاکرات بین الافغانی صلح و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
دو سرباز اردوی ملی افغانستان در تیراندازی افراد مسلح موترسایکل سوار در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل امروز کشته شدند. اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید حدود 8 تن زعفران هرات در نتیجه همگیری ویروس کرونا امسال صادر نشده و آشواریا رای بچن ستاره معروف سینمای هند پس از ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه بستری شده. تفصیل خبرها. یک مقام افغان میگوید که دو سرباز اردوی ملی در حمله مسلحانه در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل صبح امروز کشته شدند. محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ به رادیو آزادی گفت که مردان مسلح موترسایکل سوار بالای این سربازان در منطقه قلعه موسا تیراندازی کردند. مسئولیت رویداد را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. پیش از این یک مقام ولایت قندوز از کشته شدن یک سرباز اردوی ملی و زخمی شدن دو سرباز دیگر در حمله طالبان خبر داده بود. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز به رادیو آزادی امروز گفت که جنگجویان طالبان دیشب بر پوسته های نیروهای افغان در منطقه زاخل شهر قندوز حمله کردند.
با رسیدن نیروهای کمکی این حملات به عقب زده شدند و به مخالفین طرفات هم وارد شدند که دقیق راپورش تا هنوز به ما نرسیدند.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. منطقه زاخل در غرب شهر قندوز موقعیت دارد. رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید که حدود 8 تن زعفران هرات در نتیجه همگیری ویروس کرونا امسال صادر نشده است. بشیر احمد رشیدی به رادیو آزادی امروز گفت
صادرات بسیار اندکی دارین به کشورهای عربی، اروپا، آمریکا میره، ولی زعفران به او پیمانه که انتظار داشتیم باید در این سالی که جریان داره میداشت نداره. متاسفانه شرکت‌های زعفران به هر طریق ممکن که میشه اینا رو باید حمایت بکنن.
شماری از زعفرانکاران هرات از کاهش بهای زعفران سخن گفتند. به گفته آنها پارسال هر کیلو زعفران را 50,000 تا 60,000 افغانی می فروختند و امسال 35,000 تا 40,000 افغانی به فروش می رسد. نزدیک 90% زعفران افغانستان در هرات کشت می شود. پیش بینی می شود که امسال تا به 20 تن از زعفران در هرات جمع آوری شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز میزبانی میکند. این نشست به طور مجازی برگزار میشود. بحران ویروس کرونا مانع برگزاری گردهمایی های بزرگ شده است. این نشست به میزبانی عربستان سعودی در حال برگزار میشود که کشورها در زمینه رشد اقتصادشان تلاش میورزند. همگیری ویروس کرونا به اقتصاد کشورها شدیداً آسیب رسانده است. تنظیم کنندگان نشست جی 20 در ریاض گفتند که وزیران و بانکداران درباره چشمانداز اقتصادی جهان بحث میکنند و اقدام جمعی را در زمینه بهبود اقتصادی جهانی هماهنگ خواهند کرد. ده ها هزار تن در شهر خابروفسک در شرق دور روسیه امروز راهپیمایی کردند. معترضان خواستار رهایی سرگی فورگال والی خابروفسک رای شدند. راهپیمایی نزدیک 5 ساعت ادامه یافت و در آن تخمیناً 15,000 تا 50,000 تن اشتراک کرده بودند. پلیس ارقام رسمی را درباره شمار اشتراک کنندگان ارائه نکرده. مقام های شهر از بازداشت و خشونت در جریان راهپیمایی گزارش نکردند. فورگال در 9 ماه جولای بازداشت و به مسکو منتقل شد. او به تلاش به قتل و دستور به دو مورد قتل بین سالهای 2004 و 2005 متهم شده. فورگال 50 ساله اتهام ها بر خودش را رد کرده، اتهاماتی که به گفته هوادارانش انگیزه سیاسی دارد. و ایشوریا رای به چند ستاره معروف سینمای هند پس از ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه بستری شده. اوایل هفته گذشته امیتاب بچن خسر ایشوریا رای در توییتر نوشت که به ویروس کرونا مبتلا شده. ابیشک بچن شوهر و آرادیا دختر 8 ساله ایشوریا نیز به بیماری ویروسی کووید 19 مبتلا شدند. با تازگی برخی در هند برای سلامتی خانواده بچن مراسم دعاخوانی برگزار کردن.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. 8 تن زعفران هرات از صادرات باز مانده است. یک تاجر زعفران میگوید
بالغ بر 3 ماه من مطمئنم هیچ نوع صادرات نبوده و هنوز هم ادامه داره ضعف در صادرات.
تاثیر اقتصادی عدم صادر شدن زعفران بالای عواید و زعفران کاران این ولایت. صحبت با رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان هرات. طالبان تایید میکنند که 4 نفر از رهبری سیاسی و نظامی آنها در هیئت مذاکره کنندهشان برای گفتگوهای بین الافغانی شامل شدند. سابق عضو ولی شجرگه و سابق سفیر افغانستان در ناروی این تغییرات را مهم میخواند.
میخواند نشان بدن که تیم هیئت مذاکره کننده از اینا و یا هم در مجموع تحریک طالبان متشکل از اقوام مختلف افغانستان است.
ریاست جمهوری برنامه دسترخوان ملی را راه اندازی کرده است. در مطالب جهانی ترکیه هزاران جنگجوی سوری را به لیبیا اعزام کرده. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
ملاقات های رسمی و غیر رسمی که با حکومت داشتیم تلاش ما اینه بود که باید کابینه از علت سرپرستی برای و پاسخگو به مردم باشد.
همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگویند که به دلیل شیوع مرض کووید 19 در حدود 8 تن زعفران هرات به خارج کشور صادر نشده است. این مسئولان میافزایند که شمار زیادی از پروسس کنندگان زعفران در حالت ورشکستگی قرار دارند و باید حکومت در بخش صادرات و بازاریابی زعفران در دوران شیوع کووید 19 اقدام کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
با شیوع کووید 19 در افغانستان و جهان، زعفران یا طلای سرخ افغانستان درخشش قبل را ندارد. زعفرانکاران میگویند در 4 ماه اخیر بازار صادرات برای زعفران افغانستان بسته بوده و این به معنای توقف کار هزاران شاغل و کار پروسس کنندگان است. بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، از سناریوی غم‌انگیز رکود برخی از شرکت‌های پروسس و بسته‌بندی زعفران هراس دارد.
بالغ بر 3 ماه من مطمئنم هیچ نوع صادرات نبوده و هنوزم ادامه داره ضعف در صادرات، هنوزم ملاحظه میشه، چنانچه ما صادرات بسیار اندکی داریم به کشورهای عربی، اروپا، آمریکا میره، ولی زعفران به اون پیمانه که انتظار داشتیم باید در این سالی که جریان داره میداش نداره. متاسفانه که هم دلیل اصلی شیوع مرض کووید 19 بوده. اینا رو شرکت‌ها حمایت بکنن، شرکت‌های زعفران به هر طریق ممکن که میشه اینا رو باید حمایت بکنن تا از این ورشکستگی که متوجه حال از این شرکت ها شده اینا نجات پیدا بکنند.
با شیوع کووید 19 حالا دیده می شود که طلای سرخ افغانستان از سیکل باز مانده است و بازار درخشش را از دست داده است. زعفرانکاران هرات به شمول سردار آقا و نصار احمد در انگام برداشت زعفران امیدوار رونق گرفتن بازار زعفران بودند، اما حالا می گویند که قیمت زعفران بیش از 40% کاهش یافته است.
پارسال 50 تا 60 هزار میفروختیم، امسال 35 تا 40 هزار افغان فروش داشتیم. ما در حال ورشکستگی از بخش محصولات خصوص زعفران هستیم. ما میخواهیم که دولت ما را حمایت کنه.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه در رابطه با پروسس و بسته بندی و یکی بازار جهانی باید دولت به زینا پیدا کنه.
رشد زعفران روزنه امید برای زنان در بخش اشتغال در شهر و ولسوالی های هرات ایجاد کرده بود، اما وقتی از صادرات خبری نباشد، زنان شاغل در بخش زعفران نیز خانه نشین می شوند. مریم جامیان عمدی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب افغانستان، می گوید که زنان نسبت مردان به خاطر عدم صادرات زعفران به دلیل شیوع کدنزده خساره هنگفتی دیدند.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت که از زمینای زعفران خود داشتن به صورت کل اگر تانستن 3% از زعفران خود به فروش برسانن، اما متبقی زعفران از اونا مانده و به ضرر مواجه شده.
هرات 90% زعفران افغانستان را تولید می کند. مسئولان در ریاست زراعت هرات پیش بینی می کنند که طی سال جاری 20 تن زعفران در هرات برداشت می شود. عتیق الله رومل مدیر پلان این ریاست هشدار می دهد که اگر صادرات زعفران دوباره از سر گرفته نشود، قیمت زعفران کاهش بیشتر پیدا خواهد کرد.
17 تن برداشت محصولی که در هرات داشتیم اکثرا صادر نشده، یعنی مقدار زیاد از او در این 5-6 ماهی که مثلا کرونا بود اصلا صادر نشده. فعلا هم که کم کم شروع شده یک مقدار به کشورهای اروپایی و عربی، فلاز و متضرر 100% دقیقین میشن. و اگر زعفران سال گذشته صادر شد، دوباره پس مارکت تقاضا برای از موجوده. اگر مارکت مشکوک باشه، برای زعفران فصل جدید هم فکر نکنم که مارکت خوبی باشه.
همکنون هر کیلو زعفران افغانستان کمتر از 40,000 افغانی به فروش میرسد. هند بزرگترین خریدار زعفران از افغانستان است و بیش از 80% زعفران به این کشور صادر می شود. همکنون افق روشن برای بازگشایی مجدد دهلیز صادرات زعفران افغانستان به کشورهای خارجی با شیوع کرونا وجود ندارد. اما زعفرانکاران بر زمین سازی صادرات زعفران به این کشورها چشم دوختند تا بیشتر از این زیانمند نشوند.
گزارش بود در مورد این که مسئولان اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید به دلیل شیوع مرض کووید 19 در حدود 8 تن زعفران هرات به خارج از کشور صادر نشده است. همین لحظه در خط تلفن رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان هرات خانم مریم جامع الاحمدی را داریم. و اول خود سلام به شما خانم احمدی.
سلام بر شما و همه همکاران شما.
خب شما هم گزارش شنیدید و مشکلاتی که نبود بازار برای زعفران هرات از طور هم خودتان میدانین، تاثیر از این مشکل عموما بر عواید چقدر است و تا چه حد بر زندگی مردم تاثیر کرده؟
ببینین بیشتر تاثیرات از او به خاطر آمدن ویروس کرونا، بسته شدن دهلیزهای هوایی و همچنین بسته شدن پروازها و همچنین راه‌های مواصلاتی که بیرون از کشور بود، چون زعفران یکی از محصولاتی هست که باید بیشتر از این در بیرون از کشور فروخته میشد، اما به دلیل بسته شدن راه‌های مواصلاتی و دهلیزهای هوایی و بند شدن صادرات، تاثیر بسیار اقتصادی روی زندگی مردمی که در این قسمت زعفران کار میکردم گذاشته. تمام مردمی که در عرصه تولید پروسس بسته‌بندی زعفران کار میکردن، تمام کاروبار از اینا مسدود شده، به حالت تعلیق در آمده و به دلیل عدم فروش. و حتی در همین یک ماهی که گذاشته از موضوع قرنطین و کرونا هم کمتر شده، اما باز هم می‌بینیم که هنوز هم موضوع صادرات مبهم است. تا بال هیچ راهی برای صادر کردن و هیچ امیدی، روزنه امیدی برای صادر کردن و برای فروش رساندن زعفران نیست و تمام برنامه‌هایی که مد نظر بوده در طول سال، اونا همه به حالت مبهم و به حالت تعلیق است.
همین زعفران افغانستان به کدام کشورها بیشتر می‌رفت؟
بیشتر زعفران افغانستان به امارات متحده عربی، دبی و کشور عربستان، هندوستان و کشورهای اروپایی صادر میشد.
خب نرخ زعفران در داخل افغانستان چقدر بود؟ به چقدر پایین آمده؟ و در بازار بین المللی چقدر بود وقتی که میرسید به اونجا؟
سال گذشته نرخ یک کیلو زعفران 70,000 یا 75,000 افغانی تا از 70 تا 75,000 افغانی بود، اما متاسفانه امسال ما فی کیلو 35,000 تا 40,000 افغانی توانستیم بفروشیم.
خب به این در بازار بین‌المللی زعفران چقدر کیلوی ارزش داشت؟
در بازار بین المللی تا 80,000 90,000 تا 100,000 افغانی به بازارها به فروش می رسید به صورت کیلویی. اما وقتی که بسته‌بندی میشد و با بسته‌بندی به سوپرمارکت هایی که در کشورهای دیگه موجود هست به فروش می رسید با قیمت دو برابر هم فروخته میشد. اما متاسفانه ما امسال حتی زعفران از 35 تا 40,000 هم بالاتر نتونستیم به فروش برسانیم.
یک سوال دیگه است که در مورد زعفران، که زعفران در کشورهای مختلف به شکل‌های مختلف تقاضا داره در بازار خود، بعضی ها رشته‌ای میخواین، بعضی ها در کپسول و بعضی ها رو جوکوب شدگیش میگیرن. زعفرانی که شما از هرات صادر میکردین به کدام شکل بود؟
زعفرانی که از هرات ما صادر میکردیم بدون نوشک بود، یکی به صورت فله‌ای یعنی عمده به داخل پلاستیکا و کارتنای نیم کیلویی یک کیلویی بسته‌بندی میشد و طریقه دوم از او بسته‌بندی به ظروف یک گرامه، دو گرامه، سه گرامه، پنج گرامه و باز به بسته‌های کارتنی منظم بسته‌بندی میشد که او قسم بسته‌بندی که بسته‌بندی شده یک گرامه و دو گرامه است، او بیشتر به نفع تولید کنندگان است چون به قیمت بالا به فروش میرسه و مستقیم میره در سوپرمارکت های بیرونی به اونجی نصب میشه و در مدار دید مشتریان همون منطقه قرار میگیره و به قیمت بسیار مناسب و خوبی به فروش میرسه. اما زعفرانی که به صورت فله و کیلویی به فروش میرسه او هم مقدارش بیشتر است و هم قیمت از او به تناسب بسته‌بندی شده پایین تر است.
خب چیز دیگه که میخوام بحث سوال آخر شما سوال کنیم ایست که حکومت چی اقدامی کرده برای نجات زعفرانکاران و شما چی توقع از حکومت دارین کوتاه گلستان؟
تمام وعده هایی که حکومت در قبال مشکلات مردم در عرصه زعفران داده همه به صورت وعده بوده و تا به حال هیچ اقدام سریع در این مورد انجام نشده و از جانب حکومت تمام انجمن ها، شرکت ها و کسانی که دستن در کار در برنامه های تولید پروسس و بسته‌بندی زعفران هستند تقاضای این را داشتند که اولا در قسمت فروش زعفران باید راه های بهتر مد نظر گرفته بشه تا بتونن دلی زعفری باز بشه و در بازارهای بیرونی دوباره موضوع صادرات دوباره شروع بشه و در کنار از او باید در این سال آینده چون تمام سرمایه‌ای که مردم داشتن همگی را به طول این مدت از دست دادن که شامل سرمایه‌های جاری از اینا میشه، اینا برای زعفران آینده باید یک مبلغ پول هنگفتی داشته باشن تا زعفران سال آینده بتونن از دیاغین خریداری کنن، پروسس کنن و بسترساز عزی بشن که در کشورهای دیگه به فروش برسه. اما همو پول و همو هزینه و همو سرمایه که باید دور خریداری بکنن در دسترس تولید کنندگان و پروسس کنندگان نیست و ما از حکومت هم خواستیم که غذای بدون سود، غذاهای تشویقی و همچنین غذاهای بلایوز در اختیار تولید کنندگان و پروسس کنندگان زعفران قرار بدن تا بتانن برای تجارت که در سال آینده پیش رو دارن برای احیای تجارت خود برنامه ریزی بکنن.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، خانم مریم جامع الاحمدی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان هرات بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
طالبان گفتند که در بخشهای نظامی و سیاسی خود تغییرات آوردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید این تغییرات به هدف تسریع پروسه صلح به میان آمده است. خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش داده که در تیم مذاکراتی طالبان 4 نفر دیگر اضافه شده است. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
خب نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
طوری که گفتیم طالبان گفتند که در بخشای نظامی و سیاسی خود تغییرات آوردند. شکریه بارکزای عضو سابق ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در نروژ به این باور است که طالبان با وارد کردن تغییرات در بخشای نظامی و سیاسی خود میخواهند نشان بدهند که در تیم مذاکراتیشان از اقوام مختلف نمایندگی میشود. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با خانم بارکزای صحبت کرده و خانم بارکزای در پاسخ به اولین سوال میگوید:
دو علت عمده داره ای تغییرات که اینا در تیم هیئت مذاکره کننده آوردن. اول میخواین نشان بدن که تیم هیئت مذاکره کننده از اینا و یا هم در مجموع تحریک طالبان متشکل از اقوام مختلف افغانستان است. یعنی تا حد میخواین که توازن نه تنها قومی را بلکه زبانی و داشتن اقوام مختلف مثلا درانی و خلجی را هم در نظر خود داشته باشند. و بحث دوم هم هست به خاطر از اینکه تیم نظامی از اینا یعنی طالبا بخش گروه سیاسیش بیشتر تمایل به مسائل صلح دارن، به مو اندازه که گروه نظامی از اینا بیشتر علاقه مندی به جنگ دارن. و فکر میکنم آوردن از اونا تیم نظامی در بحث‌های سیاسی هم شاید اینا بخواهن به شکل از اشکال اونا را به ایوا بدارن تا پروسه صلح اعتماد داشته باشن و با الحاق از اونا حمایت تیم و گروه های نظامی خود هم داشته باشن.
به نظر شما اگر چنین شود که طالبا دفتر سیاسی طالبا رضایت بخش نظامی را هم بگیرن، اونا میتونن همین موضوعی که از طرف حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان چندین بار مطرح داد و اونا نگرانی نشان دادن که در آینده میشه که بعضی از جنگجویان گروه طالبان نتونن که بیاین صلح بکنن و اونا به جنگ ادامه بدن، این موضوع را هم حل کرده میتونه؟
این پروسه صلح افغانستان بسیار به سادگی نمیتونه پیش بره. خشونت ادامه پیدا میکنه. گروه نظامی طالب آمیال هم یک بخشش انشاب کرده رفته به طرف حزب ولایت اسلامی که معلوم دار یک تشکیل است از بقایای القاعده، جنگجویای پاکستانی و یک بخش انشابی نظامی طالب. من فکر میکنم این دغدغه و نگرانی بزرگ فقط با یک تیم نظارت کننده بین المللی که شامل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کنفرانس کشورهای اسلامی، آمریکا، کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان علاقه مند هستند، کشورهای منطقه، افغانها از این طریق میدان حل کنند. در غیر از او اگر یک تیم قوی بین المللی بر نظارت از این پروسه نباشه، تداوم و ادامه خشونت ها باعث جنگ و تشدید جنگ دوباره خواهد شد و صلح افغانستان جدا صدمه خواهد رسید.
خب به نظر شما آله حکومت افغانستان چی باید بکنه به خاطری که کسایی که افرادی که تازه گماشته شدن یا آمدن به تیم مذاکراتی طالبا و رفتن به دفتر سیاسی طالبا، حکومت افغانستان به خاطر از اینکه بیشتر و خوبتر هماهنگی داشته باشه به خاطر مذاکرات بین الافغانی چی باید بکنن؟
حداقل کاری را که حکومت افغانستان میکنه می است که هماهنگی و تکسادایی را بین هیئت تیم مذاکره کننده و شورای عالی صلح ایجاد کنند. دولت افغانستان جدا تقاضای حمایت جامعه جهانی را همچنان هم تیمی را که قبلا ما ذکر کردم برای نظارت و حمایت و این پروسه و این روند داشته باشند. در غیر از او اگر دوباره گپ به دست دو طرف افغانی باشه، ما فکر میکنم این پروسه از مسیر اصلیش بیرون میشه.
صحبتی بود با شکریه بارکزای، عضو سابق ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در نروژ. حالا هم بیایید ببینیم که تغییرات در صفوف طالبان چگونه است و در هیئت آن. نصرت پارسا را میشنویم.
بگومگوها درباره چگونگی برگزاری گفتگوهای صلح میان افغانان و تلاشهای طالبان برای اداره بهتر بخش سیاسی و بخش نظامی این گروه. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی میگوید در این اواخر برای تسریع و تقویت روند صلح تغییرات در بخش‌های سیاسی و نظامی این گروه به میان آمده است. آقای مجاهد میگوید انتظار میرود که با آمدن این تغییرات روند صلح تسریع و منظم تر شود. با این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در هیئت 20 نفره طالبان 4 تن اضافه شدند و نام مولوی امیرخان متقی از این تیم بیرون کشیده شده است. این خبرگزاری به نقل از برخی منابع طالبان خبر می‌دهد که مولوی عبدالحکیم قاضی القضات نامنهاد کنونی این گروه و مولوی ثاقب قاضی القضات طالبان در زمان ادارهشان در افغانستان هم عضویت گروه گفتگو کننده طالبان را گرفتند. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی که درباره طالبان معلومات دارند میگویند با آمدن تغییرات در بخش‌های سیاسی و نظامی طالبان در پروسه صلح از جانب طالبان پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت. حسن حقیار یکی از این کارشناسان.
مطمئن هستم که روند صلح به گونه خوب به پیش خواهد رفت. این تغییرات نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهد تا تعهد و جدیت خود را در قبال صلح ثابت کند. با این تغییرات روند صلح زیان نمی‌بیند بلکه مفید تمام خواهد شد.
در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنان به تعیین شدن ملا یعقوب پسر ملا عمر به عنوان مسئول نظامی طالبان اشاره شده است. این خبرگزاری نگاشته است که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان این تغییرات را برای مدیریت خوبتر بخش نظامی و سیاسی این گروه آورده است. پیش از این بارها گزارش های از ناهماهنگی و وجود اختلاف ها میان شاخه نظامی و گروه سیاسی طالبان نشر شدند، گزارش هایی که طالبان آن را به اساس می خوانند. این در حال است که اخیراً حکومت افغانستان بارها ادعا کرده که طالبان حمله هایشان را افزایش داده و به صلح تعهد ندارند. آمدن تغییرات در بخش های سیاسی و نظامی طالبان در حال صورت میگیرد که در این اواخر حکومت افغانستان و جامعه جهانی تلاش ها برای صلح در افغانستان را سرعت بخشیدند. حکومت افغانستان بارها خواسته تا طالبان خشونت ها را کاهش دهد و آماده مذاکرات بین الافغانی شود. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان هنوز هم به جنگشان ادامه دادند.
افغانستان
دولت افغانستان، مردم و جهان از طالبان خواستند تا آتش بس کرده و به افغان کشی پایان دهند، اما آنها برعکس جنگ را انتخاب کردند و افغان کشی را ادامه دادند و تنها در ماه گذشته 420 شهروند غیر نظامی افغانستان کشته و زخمی شدند.
طالبان در این باره به تازگی چیزی نگفته، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته که نسبت به ماهای قبل چندین برابر جنگ را کاهش دادند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه هزاران جنگجوی سوری را به لیبیا اعزام کرده. هدف اعزام این جنگجویان به لیبیا همکاری در نبرد علیه نیروهای جنرال خلیفه هفتر خوانده شده. درگیری‌ها در لیبیا از زمان سقوط اقتدار معمر القذافی دیکتاتوری آن کشور ادامه دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
به اساس گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده، ترکیه در طول 3 ماه اول سال 2020 بیش از 3500 جنگجوی سوری را به لیبیا فرستاده تا با دولت به رسمیت شناخته شده در مبارزه علیه نیروهای فرمانده شورشی همکاری کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش 17 جولای پنتاگون را در این مورد دیده. در گزارش آمده که ترکیه با پرداخت پول و پیشنهاد راه شهروندی و عقد تابعیت به جنگجویان سوری هزاران اجیر را به ترابلس فرستاده تا نیروهای وفادار به جنرال خلیفه هفتر را از پا درآورند. نیروهای جنرال هفتر موسوم به اردوی ملی لیبیا از حمایت روسیه، فرانسه، مصر، اردن و امارات متحده عربی برخوردارند. در مقابل ترکیه، ایتالیا و قطر از نیروهای حکومت وفاق ملی حمایت می کنند که سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. سازمان ملل متحد و مقامهای غربی از ترکیه و روسیه به شدت انتقاد کردند. آنان به این باورند که تلاش این دو کشور برای مثلث‌سازی متحدانشان در لیبیا به شدت خشونت‌ها انجامیده. پیش از این ایالات متحده از مسکو انتقاد کرده بود که چرا تیاره‌های نظامی به منظور پشتیبانی از اجیران روسی به لیبیا فرستاده. روسیه اعزام نیرو و تیاره‌های جنگی به لیبیا را رد کرده. گفته می شود که اخیراً نیروهای حکومت وفاق ملی با حمایت ترکیه توانستند به سلسله پیشرفت‌های دست یابند و نیروهای جنرال خلیفه هفتر را از اومه پایتخت و دیگر مواضعشان عقب رانند. سازمان ملل متحد بر مذاکرات صلح بین دو طرف پافشاری دارد. لیبیا پس از آن که معمر قذافی دیکتاتور آن کشور در 2011 پس از قیام گسترده از قدرت برکنار و کشته شد، شاید جنگ داخلی بوده. این قیام از حمایت ناتو برخوردار بود که با حاکمیت طولانی قذافی پایان بخشید. چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم. توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
ولسوال قره‌باغ ولایت کابل میگوید که دو سرباز اردوی ملی در تیراندازی افراد مسلح موترسایکل سوار در منطقه موساقله ولسوالی قره‌باغ صبح امروز کشته شدند. اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید که حدود 8 تن زعفران هرات در نتیجه همگیری ویروس کرونا امسال صادر نشده. عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز میزبانی میکند. این نشست به طور مجازی برگزار میشود. ده ها هزار تن در شهر خابروفسک در شرق دور روسیه امروز را پیمایی کردند. معترضان خواستار رهایی سرگی فورگال والی خابروفسک را شدند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که معلومات استخباراتی حاکی است که روسیه تلاشش را برای مداخله در انتخابات آینده ایالات متحده ادامه میدهد. و ایشوریا رای بچن ستاره معروف سینمای هند پس از ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه بستری شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه حقیقت چیست و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان. اما پیش از آن که به نشر این برنامه ها بپردازیم، یک مطلب مهم و جالب هم داریم. ریاست جمهوری افغانستان با هزینه بیش از 240 میلیون دلار برنامه دسترخوان ملی را براه انداخت. این برنامه در مرحله نخست شامل کمک بسته های خوراکی به بیش از 1.6 میلیون خانواده خواهد بود. این کمک ها در مرحله دوم به 2.5 میلیون خانواده خواهد رسید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، می گوید که از این برنامه 90% مردم افغانستان مستفید خواهند شد. مهناز نوری گزارش می دهد.
دسترخوان ملی، نام برنامه کمک رسانی تازه حکومت برای نیازمندان. پس از برنامه نان خشک به نیازمندان هنگام محدودیت های گشت و گذار به علت گسترش ویروس و کرونا در کشور، ریاست جمهوری این بار از آغاز عملی سازی طرح تازه به نام دسترخوان ملی خبر می دهد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، روز شنبه در نشست خبری در کاخ ریاست جمهوری نارسایی های حکومت را در کمک رسانی به مردم هنگام شیوع بیماری کووید 19 پذیرفت و از ملت افغانستان برای این نارسایی ها عذرخواهی کرد. آقای دانش میگوید عملی سازی برنامه دسترخوان ملی گام بزرگ برای کمک به مردم افغانستان به ویژه نیازمندان میباشد.
که وظیفه و مسئولیت حکومت در برابر مردم شریف کشور به مراتب بیشتر و سنگینتر از آن حد است که تا کنون انجام شده و از این جهت از پیشگاه مردم با عزت خود عذر تقصیر می طلبیم.
در همین حال امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در این نشست درباره چگونگی به اجرا گذاشته شدن این برنامه گفت:
برنامه در دو مرحله تطبیق میشه که مرحله که امروز اعلان میشه شامل 34 ولایت افغانستان، 123 ولسوالی، 12,896 قریه را در بر میگیره. مجموع خانواده هایی را که اینا مد نظر گرفتن حدود 1.67 میلیون خانواده را دبر می.
آقای صالح افزود که بخش دوم برنامه دسترخوان ملی 34 ولایت، 235 ولسوالی و بیش از 21 هزار قریه را در بر خواهد گرفت که به صورت کل این کمک ها 2.5 میلیون خانواده را پوشش خواهد داد. به گفته آقای صالح، هزینه بخش نخستان 86 میلیون دلار و بخش دومان 158 میلیون دلار می شود. این بسته های کمکی مشمول آرد، برنج، لوبیا، روغن و صابون می شوند که به باور آقای صالح، این برنامه در مجموع 90% مردم را در افغانستان در بر خواهد گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این نشست گفت که قسمت بیشتر این پول از برنامه‌های تکنیکی است و پروژه‌های بزرگ انکشافی با مشکل روبرو نخواهند شد.
از چند جای اطلاع یافتم که ولسوال صاحبان می‌خواستند که یک بخشی از این پول به جیب آنان برود. اگر چنین باشد از پا آویزانشان می‌کنم. اگر کسی می‌خواهد پول ناتوانان را در جیب خود کند، این تنها با مردم خیانت نیست، بلکه با خداوند نیست خیانت است.
به گفته آقای غنی، این کمک ها نخست به بخش هایی که برنامه همبستگی ملی که اکنون میثاق شهروندی نامیده شده است وجود دارند خواهند رسید. با این همه وزارت صحت عامه افغانستان نیز در یک نشست خبری به روز شنبه در کابل برای مبارزه بهتر با بیماری کووید 19 از روند توزیع 500 دستگاه تنفس مصنوعی و یا ونتیلاتور به کابل و ولایت های کشور خبر داد. احمد جواد عثمانی نامزد وزیر وزارت صحت عامه میگوید که قرار است این دستگاه ها به 34 ولایت فرستاده شوند. آقای عثمانی افزود که اگر مردم توصیه های صحی را رعایت نکنند، گواه گسترش موج دوم ویروس و کرونا در کشور خواهیم بود. این نگرانی وزارت صحت در حال است که بر بنیاد آمارهای این وزارت در یک شبانه روز گذشته از آزمایش 194 مورد مشکوک ویروس و کرونا 60 تن آن مثبت بوده است. با این شمار مجموعی موردهای مثبت ویروس و کرونا در کشور به 35289 تن رسید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرین. در بحث امروز با محترم محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه در مورد رفتن به تعطیلات تابستانی اعضای ولسی جرگه یا در مجموع شورای ملی صحبت میکنیم. جناب کتوازی صاحب به بحث خوش آمدین.
تشکر شفق صاحب، ما به خدمت هستم.
بسیار تشکر جناب کتوازی صاحب. از اول اسد مطابق قانون اساسی به تعطیلات تابستانی می روین، درست؟
واقعیت بله، چیزی که قانون اساسی میگه اول اسد شورای ملی به تعطیلات میره.
بله.
تعطیلات
بله، این در حالی است که نامزد وزیران هنوز معرفی نشده از سوی حکومت و شما رأی به او نداده این و وزارتخانه ها و ادارات مهم از سوی سرپرستان اداره میشه. یکی از انتقادهایی است که سرپرست ها پاسخگو نیستند و کار خود را درست و متحد به پیش نمیبرند. فکر نمیکنید که یک خلا باز هم ماند و شما میروید به تعطیلات؟
واقعیت خلا شفقت با وجود داره. ما ولسی جرگه بارها ملاقات های رسمی و غیر رسمی که با حکومت جناب دکتر سیب اشرفانی و دکتر سیب عبدالله داشتیم، تلاش ما اینی بود که باید کابینه از علاق سرپرستی برای و پاسخگو به مردم باشه و کابینه باید زودتر معرفی شوند. طور مشکلات که حکومت افغانستان داره نمیتانم کابینه را معرفی کنه و طور در شرایط بسیار بدی هم مملکت ما قرار داره که اوجه گفای صلح با طالبان روان است. بارها ما بالای حکومت صدا میکنیم که دیگه شما زمین علاق خود بکشین تا ما یک کابینه قوی و با قوت از هم اقوام افغانستان داشته باشیم و در کبال طالبان به یک اتحاد و اتفاق و به یک بچکی هم اقوام گفت زنه و بالاخره بتانیم تا از نظام مشروعی افغانستان که انتخابی هستن دفاع شوند.
و حالا کتوازی صاحب ببخشین، مشکل اصلی چی است که اعضای کابینه یا نامزد وزیران برای رأی اعتماد به شما در این مدت چند ماه معرفی نشد؟
شفق صاحب، قسمی که ما با جلسات جمهور رئیس ملاقات داشتیم، چون وقت ما گفتیم که باید جناب جلال شما کابینه را معرفی کنین، گفتن تو رئیس ولسی جرگه تلاش داشتین که باید با کنار بیایی به خاطر مسائل مملکت همراه دکتر صاحب عبدالله، ما فعلا کابینه خود معرفی کردیم، شما میتونین بالای دکتر صاحب عبدالله فشار بیارین که کابینه باقی که مربوط به او هستن با ما معرفی کنن تا به ولسی جرگه روان کنیم. دیگه دکتر صاحب عبدالله تاوال نتانستن که کابینه خود معرفی میکنن، باز هم از امی راجعی شما سر جناب دکتر صاحب عبدالله صدا میکنیم که به کارهای خود متوجه شوند و اول کابینه را معرفی کنند، دوم اجلاس مصالحه کتابان هیچ یک اجلاس هم خودشان نتانستن دایر کنن، باید دایر بکنن.
بله، حالا شما با رئیس جمهور بار دیگر و همچنان با دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مورد صحبت کردین؟
بله وعدهشان بارها اینه بود که کابینه را معرفی میکنم، حال چون که شورای ملی طبق قانون اساسی باید تعطیلات کنه، حکومت نتانست کابینه را معرفی کنه. از این معلوم میشه که حکومت اگر زودتر بتانه کابینه را معرفی کنه، در این 45 روز که ما تعطیلات داریم، ایلا به ایلا بتانه که در 45 روز کابینه خود با او دسیجر که معرفی کنه.
بله کتوازی صاحب، خوب حالا که به تعطیلات تابستانی شورای ملی در مجموع و ولسی جرگه میره، این تعطیلات از شما هم اشاره داشتین و مسئولیت های هم وکلا داره که باید با مردم با موکلین خود دیدار کنه، اما انتقادی است که وکلا در تعطیلات به جای از اینکه بروند دنبال بررسی مشکلات موکلینش، میرن پی کارهای شخصی و تفریح و استراحت. حالا این مشکل همواره تکرار شده، این قسمت نظرتون چی است؟
جناب شفق سر شاید باشه یک تعداد بسیار و قصدی کم دیگه، ما ایره اتمنان میکنیم که روز دوشنبه ما تالار عمومی داریم و سر همه وکیل صاحبا قضا میکنیم که ما رخصتی نداریم، ما به تعطیلات میریم و از لحاظ قانون تعطیلات چیزی هست که وکیل صاحبا باید برن به ولسوالی به ولایات به ماکلین خود ببینن مشکلاتی که وجود دارن، حوال مکلفیت وکیل صاحبا دارن که اداری محلی مشکلاتی ماکرین شعر کنم، مشکلات کی بالاتر از حکومت محلی است را باید به مرکز بیاره و وقتی حکومت مرکزی گفت زده شو تا ما وکیل صاحبا تانسته باشیم واقعا همی رویی کی بخاطر وکیل صاحبا هستن و امی ترمیم شده باشه و با ماکرین خود کار کرده باشیم.
بله کتوازی صاحب، پس از برگشت از تعطیلات تابستانی یکونی ماه، البته اولین کارتان یا اولین اقدامتان در ولسی جرگه چی خواهد بود؟
اولین اقدام شفق صاحب ولسی جرگه همیانی هم تلاش داره و لازه که از تعطیلات میگردم تلاشان اینی خواهد بودن که ما بالای حکومت بشار بیاریم تا کابینه را معرفی کنه که جوابگو با مردم افغانستان باشه، یعنی خدمات را بتانه با مردم افغانستان برسانه و در اون صورت ولسی جرگه خواهد با وزیر صاحبای رای دادن که از لحاظ قانون اساسی اسمارشان مشکل نداشته باشن و تخصص تمرشته داشتن باشن و این را جلات ما جمهورش با ما وعده کردن وزیرهای که شما رای نمیتون و مستقیم میره به خانه و به جایش وزیر صاحب دیگه معرفی میشه.
بله و کتوازی صاحب، این صحبت های شما در حالی است که از قبل برخی از نامزد وزیرها که معرفی شده به نحو انتقادهای وجود داره که تابعیت دوم داره یا هم خلاف رشته و مسلک خود به برخی از وزارتخانه ها معرفی شدند، این موضوع را شما تا چی حد در نظر خواهید گرفت؟
پنج کمیسیون شورای ملی بالای وقتی که کابینه معرفی شود که درستش خود ماستم بالای اسناد وزیر صاحبا کار میکنه، در این چیزی که خلاف قانون باشه اگر اون دو تابعیته باشه و یا کدام دوسیه را در دارنوالی یا قضا یا مشکل دیگه که بالای مشکل قانونی باشه و وزیر صاحب داشته باشن، اون نمیتانه که ما برش صندوق بانیم و رای برش داده شد، اون مستقیم از اون پنج کمیسیون ما سرش کار میکنه، او با حکومت رد میشه و با حکومت میگه که وزیر دیگه ایتان معرفی کنه.
در چند ماه گذشته که به کار ولسی جرگه ادامه داشته، یکی از انتقادهایی بوده که یا نصاب پوره نبوده یا تکمیل نبوده و یا هم برخی از وکلا دنبال کارهای شخصی خود میرن، در کنار از او موضوع مصاب بودن برخی از وکلا به بیماری کووید 19 هم مطرح بوده، پس کارهایتان در چند ماه گذشته چی گونه پیشرفت جناب کتوازی صاحب؟
واقعیت شفق صاحب کووید 19 یک وضعیتی را در دنیا با وجود آورد که او هیچ کس میره فکر نمی کرد که تو یک وضعیتی که همه دنیا را فلج بسازه با وجود بیاره. واقعا هم تاثیرات را خواهد بالای که رقمی که خود ما میخواستیم که در این وقت باید با مردم پار شوه او پار نخواست را گرفته باشه، اما با شفق صاحب را بر شما اطمینان میتونم و میتونم از طریقی میدیا شما تاکید کنیم از روزی که کووید 19 با وجود آمده، ما روز 9 بجه به دفتر می آییم و تا 4 بجه به خدمت مردم خود هستیم، یعنی هیچ مجلسی را دریغ نکردیم و نه از این مرض خودم ترسیدیم و نه و ولسی جرگه تالار عمومیش اگر قوانین آمدن هرگز که آمدن بازم خانه و صاحبها آباد که باید تالار تشریف آوردن و هیچ یک چیز قوانین از پیش ما در این دوره نمانده که باید بخاطر کووید 19 میمانند. اما مشکلاتی را داشتیم، مشکلاتی وجود داشتیم، مشکلات را ما در کمیسیون ها داشتیم که واقعیت کمیسیون های ما نصاب نداشتن. اما بارها از طریق رئیس اولوسی جرگه و خودم به هر کمیسیون رفتیم و گفتیم که باید برشکل شوه که ما باید نصاب داشته باشیم و انشاءالله این مسئله فعلا حل است. همه کمیسیون ها نصاب داره و با شکل تالار روز دوشنبه ما مجلس اخیری داریم، خدا کنه که همه وکیل صاحبا بره با ماشینین خود ببینه و مشکلاتش دمون جعل کنه.
و یک سوال دیگه جناب کتوازی صاحب، آخرین سوالم خواهد بود که در موضوع تاخیر اعضای کابینه یا نامزد وزیران، شما مشخصا با آقای رئیس جمهور و آقای عبدالعبدالله صحبت کردین، پاسخ از اونا چی بود که چرا تاخیر میشه؟
جناب شفق صاحب بارها با جناب جمهور رئیس و جناب دفتر صاحب عبدالله رئیس شورای مصالحه اولوسی جرگه تلاش کردن، بسیار در فضای صمیمیت از پیشان پاستن که وزیر صاحب و کابینه هر چیز زودتر معرفی شد با اولوسی جرگه. وقتی که از اولوسی جرگه رای میگیره یک خوب نمی مسئله که کابینه خلاف قانون یعنی وقت سرپرست باشه کار میکنه، این معضله پایان پیدا میکنه و دوم یک تابینه گرنگ ما داشته باشیم به خاطر صلح که در وطن ما روان است و تابیل اخیر طالبان امیر ببینه که واقعیت حکومت افغانستان یک حکومت کارا و پاسخگو به مردم هستند. در همه اقشار صدا میکنیم شما متحد و با اتحاد به اتفاق مقابل طالب و پاکستان باید ما استاده باشیم.
بله، بسیار تشکر جناب کتوازی صاحب، کامیاب باشین.
بخیر باشین،
زنده باشین.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از پدران و مادران در قسمت تربیت فرزندانشان که جوانان آیندن بی توجه هستند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار ناخوشایند پدر و مادر در خانواده بالای فرزندان و نوجوانان آن خانواده چه تأثیرات دارد و راه حل آن چیست؟ در آغاز برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را در این مورد آماده کرده است که پیوست به آن در رابطه با موضوع مصاحبه نیز داریم با صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی. در آغاز توجه کنید به گزارش.
همه می دانیم که اولین مکتب برای تعلیم و تربیت فرزندان و نوجوانان خانواده است و بسیاری زمینه های اخلاقی نوجوانان در آنجا رشد و نمو می کند. محیط خانواده سالم و ناسالم بالای نوجوانان تأثیرات بسیار عمیق دارد. اما بعض از پدران و مادران که با همسر ناسازگاری دارند این موضوع را مد نظر نمی گیرند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل می کنند. محمود که نام مستعار یکی از جوانان است و حالا معتاد به مواد مخدر شده، دلیل اعتیاد خود را رفتار نادرست پدر و مادر در کانون خانواده می داند. او می گوید
در خانه پدر و مادرم جنگ می کردن، دعوا می کردن، سر ما بسیار تاثیر می کرد. من بازم برامدم اینجا یک اوتلی بوده ایجی می آمدم کد از اون می شیشتم چرزه پودرده اوقات تلخی خانه بود که ایرم به این سره در رسیدیم. برای خوار را بیادرم برای خودم تکلیف های روانی پیدا شده. من هیچ وقت در خانه نمیشتم. همیشه که میرفتم میدیم که پدر مادرم در جنگ دواست. این در کلینی عمل آقش شدیم در پودر چرس در یافی. حال پدر مادر هیچ خبر ندار که در چی وضعیت هستم. هیچ دیگه نمیخواهیم هم که در خانه برم.
قیس که باشنده اصلی ولایت فاریاب است و فعلا در کابل زندگی می کند می گوید که از خشونت خانواده فرار کرده و به کابل آمده است.
زیاد در خانه ما جنگ و دعوا بود. پدر و مادرم زیاد جنگ میکند، دگه پای ناق، حتی مثلا سر سودا خانه جنگ میشد. به اون خاطر من از خانه فرار کردم، چند دفعه فرار کردم، مرا دوباره برد پدرم آمد خانه بردم. دیگه دفعه کابل فرار کردیم آمدیم، دیگه تا فعلا نمیفهمن کجا هستم. من با نمیپولم، فقط سر بسیار گپ یادی یک سر دیگه قال مقال میکنه، جنگ زدن بسیار گدوادی میخیزه، اصلا به خانه نمیمونه دیگه، اونجا مجبور است فرار کنی. آخرد دارم سه تا دیگه، خب من فرار کردم دیگه، ما وصلو شاید نام پشتر ما یک دو سال بود فرار کنم کم به زور بازی خود برسه.
راشد یکی از متعلمین صنف هشتم کابل است. او میگوید وقتی که در خانه اوقات تلخی باشد بسیار ناراحت میشود و دلش نمیخواهد که به مکتب برود.
وقتی که در خانواده ما جنگ میباشد بسیار ما خفه میباشیم و دل ما نمیشه که خانه بریم، از درس دیگه چیزا دل ما سیه میباشد، چیز کارم کار خوب میباشه دل ما شعور کنیم و باز دل ما نمیشه که او و کارام کنیم، بیخی دلسیا میشیم از هر چیز، از بیرون میبرایم از خانه، خانه مردم شب میباشیم، بیخی دل ما نمیشه خانه بریم.
بعضن در خانواده ها مشکلات به وجود میآید و اما این مشکلات و دعواها نباید در مقابل فرزندان و نوجوانان مطرح شود. جاوید یک تن از محصلین پوهنتون های خصوصی شهر کابل به این باور است.
اگر این مشکلات در خانواده هست که باید پیش طفلا صورت نگیره، خاطر که بالا ذهنیت باید تاثیر میگیرن یا هم در آینده عمیق سم میگیرن، باید یا کلانا کوشش کنن هر مشکلی که دارن دور از اطفال یا دور از مو جایی که اطفال زندگی میکردن از و این جنجالای خود اگر انجام میتن یا کوشش کنن که پیش از روی خوب کنن، یا مثلا از فامیل که دور میشن یا از کنترل ازام میبرن یا همراه هر قسم مردم یا رفیق میشن، دوست میشن، گشت و گذار میکنن روز به روز یا راههای بد میرون.
قیس همچنان از والدین میخواهد که آینده فرزندان خود مد نظر بگیرند و در خانه جنگ و دعوا نکنند.
باید یک زندگی خوب داشته باشند، بین خود جور بیایند، ناغ جنگ نکنند، چون برای اولادشون خوب تنگی میشه، از خانه فرار میکنند، شاید یک پودری شوه، یک طرف بره، چون جدا کارم نیست در افغانستان، سو آخرشون هم پودری شدن هسته.
جوانان و نوجوانان قشر آسیب پذیر یک جامعه هستند. برهان الدین نظامی عضو اکادمی علوم در مورد عوامل و تاثیرات جنگ و جدل والدین بالای جوانان چنین گفت.
عوامل های ناسازگاری عدم هممان بودن است. یا مثلا معمولا مردا فقیر هستند، خانم ها از خانواده مثلا بای و توانمند وارد خانواده فقیر می شوند، با او خواسته هایی که داره این خواسته هاش برآورده کردن می تونن. هممان بودن در ازدواج در روز اول باید در نظر گرفته شود و باید طرفین ازدواج همدیگر خود خوب به شکل دقیق قبل از ازدواج باید بشناسند. در روحیه اولادها و اطفال تاثیر بسیار منفی دارند. اولاد عقده ای بار میاره، اولاد بلاخره بی بند و باد بار میاره، بی ادب بار میاره، بی بند و باد بار میاره، ولگرد بار میاره، مثلا بی اعتنا در قبال ارزش های خانواده و خود و کلان بار میاره.
هوای تازه. برنامه برای جوانان از رادیو آزادی 100.5 FM.
در بعضی خانواده ها بزرگان خانواده به خصوص پدر و مادر با هم سر ناسازگاری دارند و همیشه با هم جنگ و دعوا می کنند. این محیط چی تأثیر بالای فرزندان دارد؟ چگونه می توان نوجوانان را از این مشکلات و دعواها دور نگه داشت؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قدر شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برای من شخص مرداد، ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب یک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنا میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیاستن بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چی گونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیر به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن بهتر از ایست که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقه، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن امی مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیل افغان سخن گفتن نیست بلکه جنگ کردن است و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوج بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یکی در عاقبت عمر ایم امو به حساب انسان متاثر از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود باید محیط اصلاح کنند، پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن، خود نوجوانا دی اسا کدام راه ها را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه بهتر است ترک کنن، اما لحظه که به سبب اختلافات چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خود و فرزنده دوست داره و در مقابل زو نصب نمیخوان که آزرده شوند، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خود یا مادر خود، پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یا کرکتر نگیره بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه رو ترک بگه، از خانه بیرون شوه پس به خانه خود برمیگرده و یکی و دوم از امی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دوجه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر زنا را احترام بگذاره چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است، من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
اگر می خواهید جامعه صلح‌آمیز داشته باشید باید در قدم نخست با روش‌های خشونت آمیز در خانواده مبارزه کنید تا آینده جوانان بیشتر به مسیر نامطلوب نرود. این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
رشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است.